اطاعت می شود.
گمان
می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستید؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرجها را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کنم.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه میکند؟
میخواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را میداند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره به بازار می فرستد درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه هست که خدمت پدرت می کنم.
ماهیانه چقدر به شما می دهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ می کند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده می کند
و می خواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و می باید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم،
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خداپسندانه ای کرد.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش رو داشتید، میدارم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشم.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشر برنامه پند پیران باشد و تلاش‌های هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه چین برآورده کردن انتظارات جامعه بین المللی را از طرف دولت طالبان در افغانستان خواستار شد. جاولی جیان امروز در نشست خبری در پکن تاکید کرد طالبان برای برسمیت شناخته شدن باید به انتظارات جامعه بین المللی پاسخ دهد و یک ساختار سیاسی باز و فراگیر ایجاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به درخواست طالبان برای کمک پکن جهت به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد: ما امیدواریم که طرف افغان سیاست‌های داخلی و خارجی معتدلی داشته باشد و قاطعانه با انواع نیروهای تروریستی در افغانستان مبارزه کند. ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان امروز از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواست این دولت را به رسمیت بشناسند. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان از آمریکا به خاطر مسدود کردن دارایی‌های آن کشور انتقاد کرد. ملا محمد حسن آخوند امروز در نشست یک روزه با عنوان اقتصاد افغانستان در کابل گفت: مسدود شدن دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان ضمن تاکید بر حل مشکلات اقتصادی این کشور به صورت اساسی گفت: کمک‌های انسان دوستانه کوتاه مدت راه حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان نیست، بلکه باید تا تحریم ها ضد این کشور لغو و دارایی های بانک مرکزی افغانستان آزاد شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان نیز در این نشست ضمن تاکید بر آزادسازی دارایی های دولت مرکزی افغانستان گفت از این پس این کشور به جای میدان رقابت کشورها مرکز تفاهم و نقطه وصل در عرصه اقتصادی خواهد بود. در این شرایط بد اقتصادی افغانستان آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان را مسدود کرده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به 800 خانوار افغان کمک دارویی و غذایی اهدا کرد. مولوی محمد عباس آخوند رئیس اداره مدیریت بحران ملی افغانستان امروز اعلام کرد کمک‌های غذایی و دارویی به تدریج با توجه به کمک‌های بین‌المللی در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. سم مارت رئیس ارتباطات و مدافع حقوق مدنی یونیسف در افغانستان به خبرنگاران گفت یونیسف نگران افزایش بحران در افغانستان است و این صندوق به کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد. سازمان ملل متحد هفته گذشته با اشاره به گرسنگی بیش از نیمی از مردم افغانستان خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلاری جامعه جهانی به این کشور شد. این وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان در حالی است که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی آن کشور را مسدود کرده است. رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان قدردانی کرد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مسائل مختلف از جمله نشست سیاسیون افغانستان و طالبان در تهران گفتگو کرد. دوشنبه گذشته در جریان سفر امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان به تهران نشستی میان هیئت طالبان و احمد مسعود و امیر اسماعیل خان برگزار شد. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با بیان اینکه نشست سیاسیون با طالبان در فضای آرام و سازنده برگزار شد گفت احمد مسعود در این دیدار گفت طرفدار جنگ نیست. پیش از این نیز حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با سفیر ایران در آن کشور در کابل دیدار کرد. کرزی در دیدار با امینیان از نقش سازنده ایران در حفظ روابط حسنه با افغانستان قدردانی کرد. ایران همواره اعلام کرده است که سیاست این کشور در افغانستان مشخص بوده و ضمن ارتباط با تمام طرف‌های افغان خواهان تشکیل دولت فراگیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری روسیه درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در صدر هیئت عالی رتبه روز چهارشنبه یعنی امروز وارد مسکو شد. علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری روسیه، حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی روس از برنامه‌های سفر دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه اعلام شده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در سفر رئیس جمهوری به روسیه اسنادی در زمینه انرژی امضا می‌شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز در گفتگو با خبرنگار ایران پرس گفت سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه دارای اهمیت است و در این سفر اسنادی در زمینه صادرات، تجارت و انرژی شامل نفت و برق امضا خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه این سفر منشأ تحول است، افزود یکی از راهبردهای اساسی دولت 13 از ابتدای شروع فعالیتش مبحث دیپلماسی و مناسبات ایران با همسایگان است. مخبر همچنین گفت اولویت ایران ارتقای روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است، چرا که همسایگی با 15 کشور امتیاز مهمی برای ایران محسوب می شود. محمد مخبر ابراز امیدواری کرد که در سطح روابط بین المللی شاید شکوفایی باشیم که در زندگی مردم مؤثر است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در صدر هیئت عالی رتبه روز چهارشنبه وارد مسکو شد. رئیس جمهور پیشین قزاقستان هدف از شورش‌های اخیر را از بین بردن تمامیت ارضی و پایه‌های دولت این کشور خواند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان با اشاره به سازمان یافته بودن شورش اخیر در این کشور گفت استقلال کشور نیاز به مراقبت ویژه دارد و باید از آن مراقبت کرد. نظربایف ضمن ابراز تسلیت به خانواده و بستگان کشته شدگان و آرزوی بهبود به آسیب دیدگان، بر لزوم شناسایی عوامل اغتشاشات تاکید کرد. نخستین رئیس جمهور قزاقستان ادامه داد هیچ اختلافی با قاسم جمار تکایوف رئیس دولت فعلی ندارد و تمام شایعات در این مورد بی‌پایه و اساس است. نظربایوف اظهار کرد قزاقستان در نتیجه همبستگی و اتحاد تمام مردم این کشور در عرصه بین الملل به عنوان یک کشور معتبر شناخته شده است. شایان ذکر است تظاهرات در قزاقستان از 2 جنوری و به دنبال دو برابر شدن قیمت گاز مایع خودرو GPL آغاز شد و بعد از تشدید وضعیت با درخواست این کشور سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای حافظ صلح خود را به قزاقستان اعزام کرد. یک عضو عالی گروه اتجمال وطنی فلسطین گفت محمود عباس 13 سال است که به شکل غیرقانونی رئیس تشکیلات خودگردان باقی مانده است. عمر اصاف عضو عالی گروه مقاومت اتجمال وطنی امروز گفت جنبش فتح صلاحیت لازم برای قانونی جلوه دادن ادامه ریاست محمود عباس را ندارد و این مردم فلسطین هستند که باید در این باره تصمیم بگیرند و آنها هستند که منبع مشروعیت به حساب می آیند. آصف افسود شورای مرکزی جنبش فتح اخیراً به اتفاق آرا دوره ریاست محمود عباس را بر جنبش فتح، کمیته اجرایی سازمان آزادبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان تمدید کردند. این عضو عالی گروه مقاومت فلسطین تصریح کرد جنبش فتح با تصمیمات خود مردم فلسطین قوانین و اساسنامه را دور می زند. اساسنامه‌ای که می گوید دوره رئیس باید بیش از 4 سال نباشد، اما این مدت 13 سال پیش با پایان رسیده است. عمر آصاف از جمله افرادی است که بارها به دست ماموران تشکیلات خودگردان توقیف و روانه زندان شده است. آخرین بار در اعتراض به شهادت نزار بنات فعال فلسطینی به دست ماموران تشکیلات توقیف شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکلداری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بکنه. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض بکنم قطعا آمریکا شکست خواهد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، تا دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن. واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالی است. استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه. از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد. امام اینجوری درمی سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سرصدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله نمی کنه. اینا رو لازم داریم ما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. جان کنن جان کنن الغیاس 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 از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. روز و شب خشتن بخشتن همچو آفس، همچو آفس روز و شب بخشتن، همچو آفس روز و شب خشتن بخشتن، همچو آفس روز و شب بخشتن بخشتن، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقتی ایران، 23 دقیقه به وقتی تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه‌های گسترش سرمایه‌گذاری اوکراین در اقتصاد تاجیکستان. برنامه های روز نخست سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه. و شهردار دوشنبه از اجرای 100% برنامه تزریق واکسن کرونا به ساکنان دوشنبه خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروعی خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت ختلان از تولید بیش از 10 میلیارد سومان محصولات صنعتی در این منطقه در سال گذشته 2021 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در ولایت ختلان در سال 2021 با مبلغ 10 میلیارد و 200 میلیون سومان محصولات صنعتی تولید شده است که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 1 میلیارد و 400 میلیون سومان بیشتر میباشد. بر اساس این گزارش در سال 2021 در ولایت ختلان 86 کارخانه و کارگاه صنعتی جدید افتتاح شد که برای 1146 نفر شغل دائم ایجاد کرد. در برنامه امسال مقامات ولایت ختلان به برآورده رساندن 60 کارخانه و کارگاه صنعتی جدید پیش بینی شده که زمینه اشتغال 1687 نفر را فراهم می‌سازد. در این مرکزهای تولید مصالح ساختمانی، فراوری محصولات کشاورزی، بافندگی و دوزندگی راه اندازی خواهد شد. سفیر تاجیکستان در کیف در دیدار با مدیر شرکت همکاری بین المللی اوکراین راهکارهای تقویت همکاری اقتصادی را بررسی کرد. در دیدار دولت علی نظرزاده و یوگنی کازیک راجع به وضع فعلی مناسبت‌های جانبه تاجیکستان و اوکراین و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، آموزشی و درمانی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. نظرزاده از جانب اوکراین درخواست کرد برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برق‌آبی و تأسیس کارخانه‌های مشترک در منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان اقدام کند. مدیر شرکت همکاری بین‌المللی اوکراین نیز اعلام کرد که طرح‌های پیشنهادی طرف تاجیکستان را بررسی خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، ارزش معاملات تجاری تاجیکستان و اوکراین در 10 ماه سال گذشته 2021 میلادی 23,700,000 بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهوری روسیه برای مذاکرات دوجانبه راجع به موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی روز چهارشنبه به مسکو رفت. در همین خصوص گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از مسکو میشنوید. از برنامه‌های دیدار آیت الله رئیس جمهوری ایران در روز نخست ورود ایشان به روسیه.
ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه ونوکووای مسکو با استقبال رسمی و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه توسط گارد تشریفات ریاست جمهوری این کشور. سفری به دعوت ولادیمیر پوتین و در چارچوب سیاست توسعه مناسبات با همسایگان و همگرایی منطقه‌ای. دکتر رئیسی در حالی وارد مسکو شد که مناسبات ایران و روسیه به عنوان دو قطب مؤثر میتواند به همگرایی منطقه‌ای کمک کند.
این یک رویداد مهمی است در روابط دو کشور با توجه به نوع تحولاتی که امروز در عرصه بین‌المللی جاری است و نوع تقابلی که در بین روسیه و غرب ایجاد شده، و با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران از گذشته هم مخالف با یک جانبگرایی غرب بود و هزینه های زیادی رو هم در این راه پرداخت، امروز میتونه این منجر به یک همافزایی بین جبهه کسانی که مخالف یک جانبگرایی هستند بشود.
سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور روسیه علاوه بر این که میتونه در اقتصاد جمهوری اسلامی اثرات خیلی خوبی داشته باشه، در اقتصاد روسیه هم میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه و بلکه میتونه کل منطقه از نظر تأمین امنیت پایدار انرژی میتونه تمام کشورهای منطقه هم منتفع بشن.
رئیس جمهور کشورمان در نخستین برنامه کاری خود در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره میکند. دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان تا ساعتی دیگه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کرملین مذاکره خواهد کرد. طیف وسیعی از مباحث و موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی در دستور کار رؤسای جمهور ایران و روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکووای مسکو.
اما آخرین گزارش ها بیانگر آن است که دکتر سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ کرمل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار گفتگو کرد. رئیسان جمهوری ایران و روسیه در این دیدار درباره موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش دیگری سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
دکتر سید ابراهیم رئیسی اون لحظاتی پیش وارد کاخ کرملین شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره مسائل دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنه. طیف وسیعی از مباحث و موضوعات در دستور کار مذاکرات دو رئیس جمهوره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه کرملین، مسکو.
سفیر تاجیکستان در ترکیه در دیدار با وزیر دفاع این کشور راه‌های تقویت مناسبت‌های نظامی را بررسی کرد. در دیدار اشرف گلوف با خلوص آکار درباره راه‌های تقویت همکاری تاجیکستان و ترکیه در بخش دفاعی نظامی بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین درباره اوضاع منطقه، تحولات افغانستان و تاثیر آن در کشورهای سه مرکزی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار با اظهار رضایت از همکاری تاجیکستان و ترکیه در 30 سال برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، آموزش فرهنگی، بهداشتی و درمانی و گردشگری تاکید کردند. شهردار دوشنبه گفت 100% طرح تزریق واکسن کرونا به ساکنان پایتخت تاجیکستان اجرا شد. رستم امام‌علی تاکید کرد که 725 هزار نفر از جمعیت هدف شهر دوشنبه واکسن کرونا تزریق کردند که این تعداد برابر با 100% از افراد بالای 18 سالی ساکنی شهر دوشنبه است. با گفته ایوی و این منظور در چارچوب برنامه کواس و یاری مالی بانک جهانی از خارج 1,500,000 دوز واکسن کرونا در اختیار ساکنان شهر دوشنبه قرار گرفت. این در حالی است که مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند تا روز 20 انور 3,800,000 نفر از ساکنان این کشور که برابر با 65% از افراد بالای 18 سالی آن را تشکیل میکند واکسن کرونا تزریق کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیاری از شهروندان جمهوری آذربایجان اشتیاق زیادی برای خواندن کتاب‌های فارسی دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صداوسی ما از باکو.
علاقمندی اندیشمندان و مردم جمهوری آذربایجان به کتاب‌های ایرانی در یک سال گذشته میلادی بیش از 20 جلد کتاب با محتوای مذهبی، فرهنگی و دفاع مقدس توسط رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در باکو به زبان آذری ترجمه و چاپ شده و مورد استقبال مخاطبان در جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.
اکثر این کتاب ها رو در حوزه ایران شناسی، ادبیات فارسی و حتی موضوعات دینی توسط خود آذری ها انتخاب میشن. علاقمندانی که در آکادمی علوم آذربایجان هستند، اساتیدی که فارغ التحصیل کرسی های ایران شناسی و شرق شناسی هستند، اکثر این کتاب ها رو انتخاب میکنن و به زبان آذری ترجمه میکنن.
وقتی از اشتراکات فراوان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان سخن به میان می آید، کتاب مهمترین حلقه اتصال دهنده آن است.
من هم در کتاب ترجمه سینا مشغول اولرام.
در حال ترجمه یک کتاب با محتوای مذهبی هستم و علاقه به محتوای کتاب‌های ایرانی در میان فرهیختگان و مردم جمهوری آذربایجان فوق‌العاده است و این کتاب‌ها باعث شد اشتراکات فرهنگی دو کشور عمیق شود.
تا کنون حدود 1500 عنوان کتاب از نویسندگان ایرانی ترجمه و برخی از این کتاب‌ها در بستر فضای مجازی بارگذاری شده است. رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که از سارت حدود 500 عنوان از کتاب‌های ترجمه شده را صوتی کرده و در بستر فضای مجازی قرار دهد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات حوزه مرکزی نظامی روسیه از آغاز تمرین های یگان های نیروی زمینی پایگاه 201 این کشور در خاک تاجیکستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، رزمایش تکتیکی با شرکت 1000 نفر از نیروهای یگان های پایگاه نظامی 201 روسیه در پایگاه های نظامی لاهور و سنبله تاجیکستان آغاز شد. در این رزمایش نیروهای نظامی پایگاه 201 ارتش روسیه با استفاده از سامانه های شناسایی ضربتی و با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوایی اقدامات دفاعی و تهاجمی انجام می دهند. به گفته مقامات حوزه مرکزی نظامی روسیه، نیروهای نظامی همچنین از انواع سلاح‌های سبک، نار جنگ‌انداز و سلاح‌های ماشین‌های نظامی به سمت اهداف مانند خودروهای چرخ زنجیری، چرخدار و نیروی انسانی دشمن شلیک مستقیم خواهند کرد. هدف اصلی این رزمایش تاکتیکی آزمایش میزان آمادگی رزمی واحدهای پیاده و انسجام آنها در انجام وظیفه‌های آموزشی در پایگاه 201 ارتش روسیه در خاک تاجیکستان عنوان شده است. سفیر ایران در تاجیکستان گفت برپایی ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان فرصت مناسبه برای گسترش تجارت و فصل نوین در مناسبت‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور خواهد شد. محمد تقی صابری در وبیناری تقویت همکاری تجاری ایران و تاجیکستان که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در شمال شرق ایران برگزار شد افزود لازمه افزایش تجارت خارجی ایران با تاجیکستان آسان‌سازی در رفت و آمد به این کشور است که خوشبختانه با دایر شدن پرواز تهران دوشنبه و مشهد دوشنبه این اتفاق میسر شد. سفیر ایران در تاجیکستان با تاکید بر ضرورت نیازشناسی بازار تاجیکستان گفت نیاز جامعه هدف در این کشور باید به طور دقیق بررسی و شناسایی شود و توسعه حضور ایران در بازارهای هدف صادراتی در گرو شناخت درست نیازهای مصرف کنندگان در تاجیکستان باشد. رحمت الله خرمالی رئیس اداره آسیای مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت با تلاش و هدف‌گذاری صورت گرفته پیش بینی می شود حجم مبادلات میان دو کشور ایران و تاجیکستان تا سال 2030 به سالانه 500 میلیون دلار افزایش یابد. و افزود طبق هدف‌گذاری اقتصادی صورت گرفته تا سال 4 سال آینده حجم صادرات ایران به تاجیکستان به رقم 55 میلیون دلار فعلی به 200 میلیون دلار افزایش یابد. ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ماه مارس سال جاری 2022 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. مقامات افغانستان در حال آب سد کمال خان را رها کردند که در دو دهه اخیر سهم ایران از آب رودخانه مرزی هیرمند داده نمی‌شد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
می رود تا گلوی خشک شده هامون را تر کند. این سهم سیستان و بلوچستان و هامون از حقابه هیرمند است، البته حقابه ای که سالها از آن محروم مانده بود. آبی که همیشه جاری بود امروز حتی با باز شدن دریچه های سد کمال خان ساعتها طول می کشد تا دریاچه هامون را ملاقات کند. مقامات افغانستان پس از تلاش‌های دیپلماتیک شامگاه دیروز دریچه‌های سد کمال خان را باز کردند و آب هیرمند به سوی هامون در بستری که قرن‌ها در آن جاری بود حرکت کرد.
علی‌رغم خوش‌سالی‌هایی که در افغانستان هست، حاکمان فعلی افغانستان تصمیم گرفتند که حق آب جمهوری اسلامی ایران را از آب موجود سد کمال خان که هنوز هم گنجایش داره برای پر شدن دریچه های سد رو باز کنن و این شادی رو امسال با مردم جمهوری اسلامی ایران تقسیم بکنن. جمهوری اسلامی و حاکمان فعلی در افغانستان در حال صحبت و رایزنی هستن که مشکلات آب رو برای همیشه انشالله در مرز دو کشور حل بکنن.
بر اساس معاهده هیرمند، حقابی ایران از این رودخانه مرزی سالانه 850 میلیون متر مکعب است، اما در دو دهه اخیر با اشغال افغانستان توسط آمریکا، حکومت‌های دست نشانده نه تنها از اجرای این معاهده سرباز زدند و آب را بستند، بلکه با ایجاد سدهای مرزی از جاری شدن سیلاب‌های رودخانه مرزی هیرمند نیز به سوی سیستان و هامون جلوگیری کردند.
من می‌خواهم چند کلمه سر همسایه ما جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم.
آب در مقابل نفت شعار عوام فریبانی رئیس جمهور فراری افغانستان شد. اشرف غنی هر چند گفت به معاهده هیرمند پایبند است، اما دریغ از رهاسازی یک قطره آب سد کمال خان و رودخانه هیرمند.
اینجا چکه بنمیه امسال یک چکه به این منطقه نیمده.
و این نامهربانی ها باعث شد دریاچه بین المللی هامون به عنوان دریاچه مشترک بین ایران و افغانستان سالهای سختی را سپری کند.
سال از سال خرابتر شد
خوش شدن هامون و دریغ افغانستان از حقابه طبیعت چیزی جز گرد و غبار برای مردم هر دو سوی مرز برمغان نداشت، تا جایی که ریه های مرزنشینان را اینجا خسته کرد.
ریه های خسته، سلفای طولانی.
دریاچه هامون در روزهایی که حیات داشت منبع امرار معاش مردمان زیادی در دو سوی مرز بود. هامون اگر دوباره جان بگیرد میتوان انتظار داشت در این منطقه اقتصاد مردم در دو سوی مرز با کشاورزی و صنعت توریسم رونق بگیرد. حقابی هیرمند حقابی فقط مردم کشور همسایه با تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک نیست، بلکه حقابی حدود 10% مردم افغانستان نیز است که کشورمان ایران دهه ها سخاوتمندانه تا به امروز پذیرای آنها بوده است. اینجا صف کسانی است که این روزها متقاضی روادید ایران در کابل هستند.
ما میریم برای کار، ایشالله که خدا بخواه وطن ما درود بشه، ایشالله میریم یه مدت برمیگرده.
در روزهای سخت به قول افغانها همسایه است که میماند. اشغالگران با سیاست های ایجاد تفرقه بین ملت ها رفتند، اما ایران در کنار مردم افغانستان است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران جزو معدود سفارت‌هایی بوده که در 5 ماه اخیر در راستای همکاری با مردم افغانستان همچنان فعالیتش در شهر کابل متوقف نشده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
منابع محلی در ولایت بادغیس در غرب افغانستان میگویند بر اثر زلزله شب سه شنبه در این ولایت 28 نفر جان باخته و 1000 خانه ویران شده است. ملا محمد صالح پردیل، رئیس ناحیه قادس در ولایت بادغیس، تاکید کرد که بر اثر زلزله اخیر در این ولایت 28 نفر جان باخته و 1000 خانه تخریب شده است. پردیل همچنین افزود که در میان جان باختگان این حادثه زنان و کودکان نیز مشاهده میشن. به گفته وی قربانیان این رویداد ساکنان روستاهای ولسوالی قادس ولایت بادغیس بودند. از سوی هم باز محمد سروری، مسئول فرهنگی طالبان در بادغیس، بر رسانه‌ها اعلام کرد که فقط 15 نفر در یک روستای ولسوالی قادس ولایت بادغیس بر اثر این زلزله جان خود را از دست دادند. همچنین مسئولان فرهنگی طالبان در ولایت بادغیس میگویند که در نتیجه این زمین لرزه به مردم خسارت زیان‌های مالی فراوان واری شده و آنها در تلاش برای کمک رسانی هستند. سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و روسیه هشدار داد قیمت بلیت را کاهش دهند و در عکس حال با آنان برخورد خواهد شد. در نشست مقامات این سازمان با نمایندگان 4 شرکت هواپیمایی روسی و شرکت سامان ایر تاجیکستان در دوشنبه تاکید شد که باید برای کاهش بلیت هواپیما اقدام کنند و در پروازهای رفت و برگشت این قیمت نباید از $500 بیشتر شود. این در حالی است که اگر در ماه دکمبر سال گذشته 2021 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در مسیر تاجیکستان به روسیه 2400 سومانی بود، اکنون این میزان به 7200 سومان رسیده است. اما نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی روسیه میگویند که علت گرانی بلیت هواپیما بالا بودن نرخ خدمات در فرودگاه تاجیکستان است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بیشتر میباشد. مسئولان این شرکت‌ها دلیل دیگری افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه و اینچنین گرانی بنزین عنوان می‌کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فیفا روز چهارشنبه درخواست بلیت‌های جام جهانی فوتبال 2022 قطر را به عنوان پیش پرداخت برای دارندگان ویزا کارت باز کرد. فیفا قرار است تمام جزئیات و مرحله فروش بلیت شامل قیمت و نحوه رزرو بلیت مسابقات موجود و مکانیزم تایید و بسیار جزئیات دیگر را فاش کند. کمیته عالی تحویل و میراث قطر از طریق بسترهای مختلف از امروز به طور رسمی آغاز مرحله فروش بلیت را اعلام کرد. قطر اولین بار میزبان مسابقات جام جهانی در منطقه عرب و خاورمیانه خواهد بود و 8 استادیون این کشور آماده میزبانی از برجسته ترین رویداد جهانی فوتبال هستند. ورزشگاه لوسیل برای بازیکن بازی فینال و تمام استادیون های قهرمانی آزمایش شده اند و با میزبانی تعدادی از مسابقه ها علاوه بر عرب کاپ، ورزشگاه لوسیل در انتظار مهمترین رویداد است که در 3 ماه اول امسال افتتاح می شود. پیش بینی می شود 1,200,000 هوادار برای حضور در مسابقات جام جهانی وارد قطر شوند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از جلسه قریب الوقوع رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با رئیس جمهور ایران خبر داد. شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در روز مراسم روز ملی هوای پاک گفت برنامه ریزی کردیم که جیانی اینفانتونی که احتمالا بین 7 تا 11 بهمن به ایران می آید با رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر 7 و 12 بهمن به ترتیب میزبان های تیم های ملی فوتبال عراق و امارات است. این فانتونو رئیس فیفا قرار است یکی از این دو بازی را از نزدیک نظارگر باشد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن موضوع